بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد کلی قسم اول و کلی قسم ثانی که استصحاب گفتیم درش جاریه، و اما کلی قسم ثالث چی؟ این کلی قسم ثالث رو سه صورت کردیشون. من که شک در بقای اون کلی دارم، یک وقت به خاطر اینه که احتمال میدم مقارن با وجود این فرد معلوم فرد دیگری در خانه بوده از شب قبل، لذا چون یه همچی احتمالی میدین بعد از خروج زید از خانه، بازم هنوز شک دارم که انسان تو خانه هست یا نه. یه وقت نه، مقارن با ارتفاع این معلوم احتمال میدم فرد دیگری حادث شده. اون فرد دیگر هم دو جوره، یه وقت اون فرد دیگر مغایر با اینه، مثل امر که دیدم زیدی که 8 رفت داخل خانه 9 آمد بیرون، ولی من هنوز احتمال میدم بقای انسان رو. چرا؟ چون احتمال میدم بعد از خروج این از این در، احتمال میدم از اون دری که من نمیبینم امر داخل شده، که امر مغایر با زیده. یک وقت نه، اون فردی که احتمال میدم بعد از این حادث شده مغایر با این نیست، از مراتب اینه. مثل سیاهی، یه سیاهی 10 درجه سیاهی یک ماه قبل در مقابل آفتاب بود، خب یقینا اون سیاهی 10 درجه از بین رفته، ولی بازم من هنوز شک در بقای کلی دارم. چرا؟ برای اینکه نمیدانم آیا اون سیاهی به کلی تبدیل به سفیدی و بیاض شده یا نه تبدیل شده به یک مرتبه ای از مراتب ضعیفه. در این سه صورت که هر سش کلی قسم ثالثه، وار چون متیقن الحدوث متیقن الزواله. کلی قسم ثالث اینه که اون متیقن الحدوث متیقن الزواله. در اون دوتا مثال متیقن الحدوثمون چی بود؟ انسان در ضمن زید. مشکوک البقایمون چی بود؟ انسان در ضمن ام. یا در اون قضیه سیاهی متیقن الحدوثمون اون سیاهی 10 درجه بود، و مشکوک البقایمون سیاهی مرتبه های دیگه است. خلاصه کلی قسم ثالث اینه که متیقن الحدوث متیقن الزواله، و در این سه مثال هر سه همینجوره. اما ایشون میفرمان سه قوله. بعضیا گفتن در تمام صور ثلاثه قسم کلی استصحاب کلی قسم ثالث استصحاب جاریه. چرا؟ برای اینکه ارکان استصحاب فراهمه: یقین سابق، شک لاحق. من یقین داشتم که انسانی در این خانه امروز وجود پیدا کرد. خب علم که ندارم خارج شده، علم به ارتفاع ندارم، احتمال میدم که هنوز باشه. یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنم، میگم امروز که من دیدم انسانی در ضمن زید تو خانه بود، ولو دیدم همون زید آمد بیرون، اما چون احتمال میدم از شب قبل امر تو خانه بوده یا مقارنه با ارتفاع زید امر از اون در آمده تو خونه، علم به وجود انسان دارم، علم به ارتفاعش هم ندارم، چون احتمال بقا میدم استصحاب جاری میکنم. ولی خب این حرف خیلی باطله، و آمده اینجا قیاس کرده به کلی قسم ثانی. اینجا غیر از اونجاست. اونجا اگر اون حیوان تو خونه باشه همون حیوان متیقن الحدوثه، اما در اینجا برفرضم انسان تو خانه باشه، این اون انسان نی. حسه انسان در ضمن زید مغایر است با حسه انسان در ضمن ام. برفرضم حالا به قول شما بگیم انسان تو خونه باشه، ولی چه انسانی تو خونه است؟ انسانی که مغایر است با اون انسان متیقن الحدوث. پس نتیجتاً این آقا اومده کلی قسم ثالث رو قیاس میکنه با کلی قسم ثانی، میگه همون طوری که در اونجا استصحاب میکردیم در اینجا هم استصحاب کلی میکنی. نقطه مقابلش دیگری آمده، نه، میگه در هیچ کدامش استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه شک در بقای کلی اونجاست که انسان شک در استمرار بکنه، اینجا که الان شک در استمرار نی. اون انسانی که الان من احتمالش میدم یه انسانیست غیر از اون انسان. شک در بقای کلی مثل قسم دومه، کلی قسم ثانی اون بله شک در بقای کلیه، یعنی نمیدونم اون حیوانی که تو خانه رفته بود هست یا نی. اونجا چون شک در بقای کلیه، شک در استمراره، اون اسمش یقین سابق و شک لاحقه. اما اینجا اینجوری نی، اینجا شک در بقای کلی نی، استمرار کلی نی، چون اون کلی که از بین رفته یقیناً، این کلی هم که الان شک داریم شک در حدوثش داریم. لذا آمده گفته در هر هیچ کدام از این ستا در هیچ کدامش یاری نی. قول سوم مال ایشونه، مال آقای نائینیه. آمدن گفتن نه، در این سه صورت در یک صورتش یاریه. کجا؟ اونجایی که من احتمال میدم امر از شب قبل تو اون خانه بوده، احتمالشو میدم. خب در این صورت اگر زیدی که داخل خانه شد ولو بیرونم آمده باشه، من میتونم استصحاب کلی انسان بکنم. چرا؟ برای این که من الان نمیدونم آیا انسان مستعد للبقا تو خانه است یا انسان غیر مستعد للبقا. چون اگر شب قبل امر تو اون خانه باشه، پس انسان مستعد للبقا تو خونه است، یعنی انسانی تو خونه است که با خارج شدن زیدم هنوز اون انسانه هست. من نمیدانم، چون احتمال میدم از شب قبل امر داخل اون خانه شده، پس من که نه شک دارم آیا انسان مستعد للبقا تو این خانه است که با خروج زید هم هنوز انسان هست، یا نه انسان غیر مستعد للبقا تو خونه است. استصحاب میکنم، میگم انسان مستعد للبقا تو خونه است، یعنی چون احتمال میدم از شب گذشته امر داخل اون خانه بوده، بر فرضم زید آمده بیرون، چون اون احتمال رو میدم، پس احتمال میدم کلی مستعد للبقا تو خانه است، استصحاب میکنی. این حرف ایشون. پس بنابراین در این قول سوم در یک صورت جاریه، در اون دو صورت جاری نی. کدوم دو صورت؟ اونجایی که مقارن با ارتفاع زید احتمال میدم امر از اون در داخل شده، اونجایی که مقارن با ارتفاع سیاهی 10 درجه احتمال میدم تبدیل شده باشه به یک سیاهی 5 درجه. در این دو صورت استصحاب جاری نمیشه. حالا امروز ایشون میخواد بگه از این دوتا هم یه دونش جاری میشه. پس چند نبیبینین سه صورتی که تصور میشد، یه دونش دیروز ایشون گفت جاری میشه، اونجایی که مقارنه با وجود زید احتمال میدادم وجود امرو، از اون دوتا هم که فرمود جاری نمیشه، امروز یک صورتشو میخواد استثناء کنه. کجا؟ اونجایی که یقیناً اون سیاهی 10 درجه رفته، اما نمیدانم آیا اون سیاهی به کلی تبدیل به بیاض شده یا منحل شده، متبدل شده به یک فرد ضعیف‌تر، ولو این جزء اون دو قسمه و نباید استصحاب جاری کنیم، ولی در اینم جاری میکنیم. پس نتیجتاً یه فرد دیروز گفتیم جاریه، از اون دو تام که گفتیم جاری نی، یه فرد امروز میخوام بگیم جاریه. پس از سه صورت دو صورت درش استصحاب جاریه. حالا اینی که امروز میخوام بگیم جاریه، امتیازش چیه؟ امتیازش اینه که عرف سیاهی 1 درجه رو با سیاهی 10 درجه یکی میدونه، ولو عقلن دوتاست. عقل ذره‌بین میزنه، عقل ذره‌بین میزنه سیاهی 9.5 درجه مقایر با 10 درجه میدونه، ولی عرف اینجوری نی. عرف میگه آقا 1 ماه پیش یه پارچه سیاهی شما داشتی در مقابل آفتاب بوده، نمیدونی تبدیل به سفیدی شده یا نه، یا اینکه به سیاهی‌های دیگه. استصحاب کن بقای سواد رو. چرا؟ سرش هم اینه، برای اینکه عرف مسامحه میکنه. لذا میگن اساس استصحاب بر مسامحات عرفیه است، نه بر مداقات عقلیه. این مطلب رو داشته باشین، به درد بعدهامون خیلی میخوره. میگن استصحاب مبتنی بر چی؟ بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلیه. حالا یه مثال بزنیم همینجا بعد نی. ما الان یه آب کور داریم، با قطره چکون یه قطره عروش بر بر میدارم. شک میکنم از کلیت افتاد یا نه. اگر پای عقل بیاد تو کار نمیتونی رو استثاب کنی، نمیتونی شما بگی این کور بوده، این کور نبود، این کور بود با اون یه قطره، چون عقل دقت میکنه. اگه پای عقل بخواد تو استثاب بیاد، تمام استثابا تعطیل میشه. شما نمیتونی بگی این آب کور بوده الانم کوره، نه، این آب با اون یه قطره کور بوده، یه قطره ازش کم شده، موضوع عوض شده. ولی عرف میگه این حرفا چیه؟ عرف میگه بابا همین آب کور بود الانم کوره. ببینی برای اینه، برای اینکه استثاب مبتنی است بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلیه. خلاصه اون یه قطره آب رو عرف نادیده میگیره و خلاصه میگه بگو این کور بوده الانم کوره. ایشون میفرمان این قسمی هم که امروز میخوام بگیم از این قبیله. درست سیاهی یک ماه قبل 10 درجه بوده و اون سیاهی یقینا رفته، بر فرضم اگر سیاهی باشه سیاهی ضعیفه و با دقت عقلی غیر از اونه، اما بناست در استصحاب مسامحات عرفیه بیاد تو کار و با مسامحات عرفیه استصحاب جاریه. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان وجوه اقواها الاخیر، یعنی تفصیل، یعنی بیایم بگیم فقط در اون یه قسم جاریه، در اون دو قسم جاری نی. حالا امروز میخوام از اون دو قسمی هم که دیروز گفتیم جاری نی، امروز یه قسمش استثناء کنیم. و یستثنا من عدم الجریان فی القسم ثانی، نه اینکه گفتیم در قسم ثانی جاری نی و قسم ثانی هم دو صورت داشت. حالا از اون قسم ثانی که دیروز گفتیم استصحاب جاری نمیشه، میخوام استثناء کنیم ما یتسامح فی الارض. این کتابایی که دست منه ما یتسامح من میخونم، چون داره ما یتسامح فی الارض. اون نسخه های دیگه داره یتسامح فی الارض، چون اونجا فی الارض یتسامح و معلوم بخونیم که اون ارض بشه فاعلش. اما این کتاب البته بهتره، معنا که فرقی نمیکنه. پس میبینین قسم دوم کدومه؟ استثناء میشود ما یتسامح فی الارض. کجاست که ارض تسامح میکنه؟ در همین سیاهی، در این سیاهی تسامح میکنه. میگه سیاهی بوده، بگو حالا سیاهی هست یا نه. شک داری سیاهی به کلی از بین رفته یا نرفته، استصحاب کن. انقدر استصحاب کن سیاهی هست تا یقین کنی که دیگه اون پارچه تبدیل به بیاض شده. پس از این دو قسمی هم که دیروز گفتیم استصحاب جاری نمیشه، میخوام یک قسمشو استصحاب کنی. کدام قسمه؟ اونی که عرف در اون تسامح میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی یعدون الفرد اللاحق مع الفرد سابق کل مستمر الواحد. یعنی میاد این فرد لاحقو، یعنی سیاهی امروز که یه درجه ایه، با اون سیاهی 10 درجه ای میگه فرق نبوده، مثل اون یه قطره آبا. و خلاصه آقا این شدت و ضعف رو این عرف از حالات حساب میکنه. اینا تعبیراتیست که آقا بعدها میاد خیلی به دردمون میخوره. ولو الان سیاهی 1 درجه با سیاهی 10 درجه فرق داره، ولی این شدت و ضعف از حالاته نه از مقدمات. مقدم اگه عوض بشه استصحاب نمیشه کرد، اما این شدت و ضعف از حالاته. یعنی اون پارچه سیاه بوده، حالا یه وقت سیاهی در حالت 10 درجه‌ایه، یه وقت در حالت 1 درجه‌ایه. لذا ببینید تسامح عرف برای همینه. یعنی عرف اون شدت ضعف سواد رو از حالات حساب میکنه نه از مقومات. یعدون الفرد اللاحق، فرد اللاحق یعنی سیاهی امروز که یک ماه پیش 10 درجه‌ای بوده، این فرد لاحق رو که شما نمیدانی تبدیل به سفیدی شده یا نه، عرف اینو از حالات میدونه. با اون فرد سابق یعنی با اون سیاهی 10 درجه یکی حساب میکنه. مبناش هم همینه با که وحدت نوعیه در تمام مراحل محفوظه. اما حکمت اشراق که عرض کردم، اینا عقیدهشون اینه که وحدت نوعیه در تمام مراحل و مراتب محفوظه. یعنی بالاخره سیاهی سیاهیه، منتها یک وقت در حال 10 درجه‌ایه، یک وقت در حال 1 درجه‌ایه. حالا مثل چی؟ 3 تا مثالیشون میزنه. کجا رو داریم میخونیم؟ از اون دو قسمی که گفتیم جاری نمیشه، میخوام یه قسمشو بگیم جاری میشه. برای همین یه قسمش میخوام 3 تا مثال بزنیم. یه مثال عرفی، دو تا مثال شرعی. دو تا مثال شرعیش هم یکی در عبادت، یکی در غیر عبادت. پس دقت بکنید دوباره چی عرض میکنم. ما گفتیم در این سه صورت کلی قسم ثالث، دیرو گفتیم در یک صورتش جاریه، در دو صورتش جاری نیست. امروز میخوام از اون دو صورتی که جاری نیست یک صورتش استثناء کنیم، بگیم از این دو صورت هم یک صورتش جاریه، منتها برای این یه صورت سه تا مثالشو میزنه. یه دونه مثال عرفی، دو تا مثال شرعی. دو تا مثال شرعیش هم یکی در عبادت و یکی در غیر عبادت. پس الان سه تا مثال میخوایم بخونیم که اینا در اینها استصحاب جاریه، با اینکه از اقسام اون دو قسمه ولی استصحاب درش جاریه. اما مثال عرفی، لو علم السواد الشدید، همونی که من دیرو مثال زدم، یک پارچه 10 درجه سیاهیه. خب میدونید که سیاهی ها مقوله به تشکیکه، واقعا بعضی سیاهی ها خیلی سیاهه، 10 درجه سیاهی، در مقابلش بعضی این سیاه هست مثل خیلی بوره، 1 درجه 2 درجه سیاهی داره. حالا شما یک پارچه 10 درجه سیاهی رو یک ماه پیش در مقابل آفتاب تیر ماه قرار دادی، حالا شک دارین که آیا به کلی این پارچه شده این پارچه های چلوار سفید یا هنوز یه درجه از سیاهی هست؟ استصحاب کن، یقین سابق به سیاهی، شک در بقا، یقین سابق شک لاحق. استصحاب کن، بگو هنوز اون پارچه که از دسترس ما دوره هنوز به سیاهی خودش باقیه. این مثال عرفیش، ظلم از سواد و شدید فی محل جنون پارچه و شک بعد از یک ماه فی تبدلهی بالبیاز او به سوادن از افن الابد فانهو یستصحب السواد. این یک مثال. بریم سراغ دوتا مثال شرعیش. این دوتا مثال هم یکیش این مثال شرعی در عبادته. اول یه مسئله بگم تا این مثال روشن بشه. میدونید کثیر الشک در نماز حکمش با ماها که متعارفی، ماها ایشالله متعارفی، کثیر الشک به کسی میگن توی نماز 3 تا 4 تا 5 تا شک میکنه، به این میگن کثیر الشک. خب ماها اونجوری نیستی، اون وقت حکم کثیر الشک با ماهای متعارف فرق داره. ما اگه تو نماز صبح شک بکنیم، یه رکعت خوندیم یا 2 رکعت، نمازمون باطله. اگه تو نماز صبح ما شک کردیم، یه رکعت خوندیم یا 2 رکعت، فکرمون به جایی نرسید، نمازمون باطله. تو نماز مغرب اگه شک کردیم، یه رکعت خوندیم یا 2 رکعت یا 3 رکعت، نمازمون باطله. تو نماز ظهر و عصر و عشا تو رکعت اول و دومش اگه شک کردیم، نمازمون باطله. یعنی تو نمازهای 4 رکعتی اگه من شک کنم آیا 1 رکعت خونم یا 2 رکعت، نمازمون باطله. بله تو رکعتهای 3 و 4 اگر شک بکنیم اون از شکوک صحیح هست، اما برای آقای کثیر الشک تمام اینا صحیحه. کثیر الشک اگه تو نماز صبح شک بکنه 1 رکعت خونده یا 2 رکعت، فکرش هم به جایی نرسه، بنا رو بذاره بر اکثر، نمازش صحیحه. تو نماز مغرب اگه شک کرد، نمازش صحیحه. تو رکعت اول و دوم نمازهای 4 رکعتی اگر شک کرد، نمازش صحیحه. پس احکام کثیر الشک معلوم شد. خب حالا میام سر مطلب. یا آقای کثیر الشک یعنی یقین داره، آدمی است که مبتلا به کثرت شک. حالا این آدم کثیر الشک در اثر بی‌اعتنایی به شک میدونه اون کثرت شک 10 درجه‌ای رو نداره، 10 درجه 10 شک میکرده، الان یقین داره به اون مرتبه نیست، اما شک داره که آیا خب به اون مرتبه نیست، اما آیا متعارف شده یا به یک مرتبه دیگری از کثیر الشک مبتلا شده. این چی کار کنه؟ استصحاب کنه کثرت شک رو، بگه من کثیر الشک بودم، الان نمیدانم از کثیر الشکی خارج شدم یا نه، اینم استصحاب کنه. این همه کلیه قسم ثالثه، ولی از اون استثنائیات متیقن الحدوثش کثرت شک درتایی بوده که اون متیقن الزواله، اما نمیدانه مثل اون سیاهی، نمیدانه به کلی کثرت شکش از بین رفته که اونم مثل دیگران نمازاش باطل بشه. تو نماز صبح و مغرب و اینا اگر کثرت شکش از بین رفته باشه، واقعا دیگه متعارف شده باشه، اونم نمازاش به حساب محکوم به بطلانه، اما نمیدانه. حالا نمیدانه یه وقت مفهومی نمیدونه، یه وقت مصداقی، ایشون هر دوشو میگم. ببینید آقا مفهومی اینه، این آدم یقین داره حسرت ده تاییش تنزل کرده به پنجتایی. یقین داره کثرت شک ده تاییش تنزل کرده به پنجتا، اما نمیدونه پنجتا هم کثیر شک یا نه. این میشه چی؟ میشه شک مفهومی. یعنی میدونه از ده تا تنزل کرده به پنجتا، اما مفهوم کثیر شک رو نمیدونه که آیا این پنجتا خودش کثیر شک یا کثیر شک نیست. یه وقت نه، مفهوم رو میدونه، میدونه آدم با پنجتا شک در یک نماز میشه کثیر شک، اما نمیدونه تنزل کرده به سه تا یا پنجتا. پس مفهوم رو میدونه، ایشون هر دوشو میگه با کسی مبتلا به کثرت شک بوده، یعنی ده تا شک میکرده در یک نماز، الان شک داره، حالا یا مفهومی یا مصداقی. مفهومیش اینه، نمیدانه اصلا کثیر شک مفهومش چیه، میدونه از ده تا شک تنزل کرده به پنجتا، اما نمیدانه آیا پنجتا جزء کثیر شک هست یا نه. این شک مفهومیه. شک مصداقیش اینه، مفهوم رو میدونه، میدونه آدم با پنجتا شک در یک نماز میشه کثیر شک، اما نمیدونه تنزل به ستا کرده یا تنزل به پنجتا کرده. خلاصه چه مفهومی چه مصداقی اگر شک بکنه استصحاب کنه من هنوز کثیر شکم، اون احکام رو بار کنه. کدوم احکام؟ که تو نماز صبح، تو نماز مغرب، رکعت اول دوم نمازای دیگه اگر شک کرد شکش محکوم به صحته. لذا ایشون میفرمان که وکذا. بریم سراغ دوتا مثال شرعی، که این دوتا مثال شرعی یکیش عبادیه یکیش هم غیر عبادی. وکذا یعنی یستصحب لو کان شخص فی مرتبت من کثرت شک. یه آدمیست که کثیر شک یقینا، توی نماز ده تا شک میکنه، حالا ثم شک کرد، این آدم شک کرده، حالا یا از جهت شک مفهومی یا از جهت شک در مصداق، شک کرده فی زباله ها، شک کرده در این که اون مرتبه آیا از بین رفته به کلی، یعنی مثل ماها شده متعارف، او تبدله ها، یا تبدیل شده به یک مرتبه دون اون مرتبه قبلی. در اینجا هم و کذا، کذا یعنی چی؟ استصحاب کنه، بگه من یقینا کثیر شک بودم ولو الان خیلی ها کم شده، اما نمیدونم از کثیر شکی خارج شدم یا نشدم، استصحاب کنه من کثیر شکم، اون احکامی که برای کثیر شک گفته شد بار کنه. بریم سراغ مثال سوم. اینم مثال شرعیه ولی پای عبادت تو کار نی. من یک سال پیش آقا یه شیشه گلاب داشتیم، خیلی معطر، 10 درجه عطر این بوده. یک سال پیش اینو گذاشتمش در فضا روی باز، الان نمیدونم چه بلایی به سرش آمده، آیا این تبدیل شده به آب مطلق که بشه باش رفع حدث و خبث کرد یا نه هنوز گلابه، ولو گلاب 10 درجه اینی، ولی نیم درجه بازم یه عطری با آبای دیگه فرق داره، چون میدونید حکمش فرق میکنه. صدوق رو بذارید کنار، مرحوم صدوق با گلاب میگه هم رفع حدث میشه کرد هم رفع خبث، هم میشه انسان با گلاب وضو بگیره هم میشه لباس نجس رو تطهیر بکنه. ایشون رو بذارید کنار، دیگران جایز نمیدونن، میگن آب مطلق بد باشه. خب اگر این گلابی که سال قبل لا یجوز و رفع الحدث و الخبث، اون گلاب حسابی بود، حالا یک سال از این گذشته، نمیدونم این تبدیل به آب مطلق شده که جایز باشه رفع حدث و خبث، یا اینکه نه یه درجه خیلی کم یه درصدی از اون گلاب موندنش هنوز هستش که بازم هنوز اثر داره که جایز نیست رفع حدث و خبث. چیکار کن؟ استصحاب کن، بگو هنوز گلابه، یعنی ولو یه درجه خیلی خفیف یه درصد خیلی ناچیز بازم بگو گلابه. نتیجتا حکمش اینه، همون طوری که پارسال لا یجوز بهی رفع الحدث و الخبث، امسال هم نمیشه. اینم یک مثال شرعی منتها در غیر عبادت. او علم اضافت المایه، مایه یعنی همون گلاب که مضاف بوده مطلق نبوده، یک مایه ای داشتیم مضاف بوده گلاب، ثم شک بعد از یک سال، شک دارم در زوال ها، در زوال اون اضافه که اصلا شده آب مطلق که بشه باهاش رفع حدث و خبث کرد، او تبدل ها، یا این که تبدیل شده اون اضافه به یک فرد دیگری از مضاف. خلاصه آقایشون میفرماد همون مثالی که اول گفتیم، معیار جریان استصحاب چی آقا؟ معیارش مسامحات عرفیه است، نه مداقات عقلیه. الان ببین میتونی در اینجا شما پای عقل تو کار بیاری احتساب نمیتونی بکنی. خب گلاب پارسال چیکار به گلاب امسال داره؟ گلاب یک درجه بو با 10 درجه بو خیلی تفاوت داره. عقل نمیداره شما احتساب کنی، ولی بناست پای عقل تو کار نکشین. در باب احتساب مسامحات عرفی داره بیا تو کار. این پارچه یک ماه پیش سیاه بوده، نمیدونم سفید شده یا هنو یه ذره ها. بگو یه ذره ها. از نظر عرف موضوع شدت و ضعف داره، موضوع همون موضوعه، منتها اون موقع شدید و سواد بوده، الان ضعیف و سواده، ولی همین از نظر عقل با هم مغایره، لذا استصحاب میشه که. حالا ایشون همینو میخواد بگه. البته این بحث و صفحه 401 خاتمه، ما الان فعلا تو تنبیهاتی 12 تنبیه که یه سال دیگه هم طول میکشه، بعد از او خاتمه رو شروع بکنی، اون وقت در خاتمه این حرفو میزنی که میزان جریان استصحاب چیه؟ مسامحات عرفیه، لا مداقات عقلیه. با این کتابا صفحه 401 انشالله این مطلب اونجا روشن میشه. ایشون اجمالا عبرت رو میدن، عبرت یعنی منات، و بل جمله منات جریان استصحاب میدونی چیه؟ عد، فاعل عد کیه؟ درش مستتره، عرف عد مصدره، فاعلش درش مستتره. منات جریان استصحاب اینه که عرف بشمرد موجود سابق رو مستمرن الالله، یا از این طرف بگی عرف این موجود فعلی رو استمرار موجود گذشته بدونه. الان این سوادی که الان در این پارچه ها خیلی سواد ضعیفیه، عرف همین سواد ضعیف رو استمرار اون سواد شدید میدونه. ایشون از اون ور میگه، شما از این ورم میتونید بگی هر جایی که عرف موجود سابق رو مستمر شمرد الالله، از این ور بگی هر جایی که عرف این حال لاحق رو استمرار اون سابق دونست، اونجا شما استصحاب بکن. الان این لاحق سیاهی یه درجه است، عرف این سیاهی درجه رو استمرار همون سیاهی 10 درجه میدونه. میزان جریان استصحاب اینه، هر جایی عرف این لاحق رو استمرار سابق حساب کرد، اونجا شما استصحاب کن، ولو این که عقلا مغایر باشه. این ولو لوی وصلیه است، یعنی ولو از نظر دقت عقلی این درجه یکی با اون درجه 10 تا فرق داره، ولی بناس به این فرقا اعتنا نکنیم. ولو لوی وصلیه، اگر چه این امر لاحق سیاهی در یک درجه علا تقدیر وجودهی، برفرض اگه واقعا اون پارچه یه ذره سیاهیش مونده باشه، مغایر است به حسب دقت، یعنی دقت العقلیه. پس ملاک استصحاب، منات استصحاب، مسامحات عرفیت، نه مداقات عقلیه. ولذا برای همین جهت که در باب استصحاب به مداقات عقلیه اعتنا نمی کنن، مسامحات عرفیه می کنن. لا اشکاله فی استصحاب الاعراض، تمام اینا که ما خودیم همه عرض بود دیگه، اون سیاهی عرض بود، کسرت شک عرض بود، اون مضاف اضافه ما عرض بود. ایشو می فرماد ما علت این که توانستیم در این سه مثال استصحاب کنیم برای همینه. لذا که لا اشکاله در استصحاب اعراض، حتی علل قول فی الاعراض، فیها به اعراض برمیگرده، حتی اگر قائل بشیم به قول حکمای مشا، همون حرفی که دیروز زدیم، یعنی بگیم وحدت نوعیه محفوظه. ایشون میفرماد حتی علل قول فیها به تجدد الامثال، بر فرضم قائل بشیم که در اعراض تجدد امثال میشه، بازم استصحاب در اشیاریه. و سیعتی، این مطلب اگه بخواین خوب متوجه بشین، سیعتی مایوزه، چیزی که واضح میکنه که مبتنی نیست استصحاب بر مداقات عقلیه. یعنی در خاتمه انشاءالله این مطلب روشن میشه که استصحاب مبتنی بر مداقات عقلیه نیست، بر مسامحات عرفیه است، اونجا خوب روشن میشه. خب حالا این یه کلمه آقا میمونه، حتی علل قول به تجدد الامثال. خب همینجوری بخوام ترجمه کنیم که کردیم، اما برای همین یه کلمه شاید 10 دقیقه باید ما حرف بزنیم تا این یه کلمه یه قدر روشن بشه. نمیدونم آقایون با اصطلاحات فلسفه چقدر آشنا، ولی حالا مقدارم آشنا نباشین یه دو سه کلمه راجع به مقولات عشق یه مطالبی بگین که لااقل این مقدار موقوف است بر این که عبارت کتاب بهتر فهمیده میشه. ما در فلسفه مقولات عشق داریم، این مقولات یکیش جوهره، نه تاش عرضه. مقولات عشق یکیش جوهره، نه تا عرض. نه تا عرض کدومه؟ کم و کیف و عین، عین با همزه، اضافه و متاع و وضع، ملک، فعل و انفعال. ظاهرا شد نه تا، کم و کیف و عین، متاع، اضافه، وضع، این شش تا، هفتمیش ملک. البته ممکنه یه جاهای شما جده ببینید، فرقی نمیکنه، یعنی این ملک و جدن بهش میگن، این هفت، فعل هشت، انفعال نو. این نه تا مقوله عرضیه، کم و کیف اینا مقولات عرضیه، با اون جوهر اینا میشه ده تا. خب حالا این ده تا الان ببینید، حالا میخوام مثال بزنیم، همون پارچه سیاه رو در نظر بگیریم. خود اون پارچه چیه؟ جوهره. اون سیاهیش چیه؟ عرضه. عرض به چی میگن؟ که اذا وجده، وجده فی الموضوع، جوهر رو پای خودش بنده، من الان رو پای خودم بندم، اما سیاهی صورت من، سفیدی صورت من قائم به منه، پس من میشم جوهر. اون رنگ سیاهی و سفیدی و سبز بودن من، اون میشه عرضی که قائم است به این جوهر. یا اون پارچهه، اون پارچه جوهره، اون سیاهی عرضی است که قوامش، یعنی عروض شده، قوامش به اون وجوده، که اون جوهر اگر باشه اون سیاهی خودش نشون میده. خب پس این مقولاتش اجمالا روشن شد. حالا اختلافه که آیا این مقولاتش، آیا جسم با اوصاف عرضیش در این آن عین وجودش در سابق یا مغایره؟ بین مشائیین و اشراقیین اختلافه. اشراقیین تابعین افلاطون میگن، افلاطون عقیدش این بوده با اشراق آدم بعد مطالبو بفهمه، یعنی با تصفیه باطن و ارتباط با پروردگار اشراقی ان اینا. تابعین افلاطون میگن اشراقی، یعنی مطالبو همش از راه استدلال نمیفهمن، از راه اشراق و نور و تصفیه باطن، اشراق اسمش هم روشه. نقطه مقابلش طرفداران ارسطو، اونا رو میگن مشا، برای اینکه مشیشون همش رو استدلاله، اگه بفهمن مطلبی رو با استدلال قبول میکنن، و الا نفهمن اشراق و مشراق و اینا سرشون نمیشه. خب حالا در این مقولات اش اختلافه. آقایون اشراقی میگن چی؟ میگن آقا این جسم با تمام عوارضش، مثلا الان این فرشی که اینجا، این فرش با این عوارضی که داره، قرمزی و سفیدی و سیاهی، این عین وجود یه رو به قبلشه. یعنی این فرش که جوهره با تمام خصوصیات عرضیش، متحد است با وجود یک دقیقه قبلش و متحد است با وجود بعدش. مشائی میگن نه، میگن این جسم با تمام اوصاف عرضیش مغایر است با وجود سابق. الان ببینید رو قضیه آقایون مشائی، من الان غیر آدمی ام که نیم ساعت پیش وارد مسجد شدم، من نیم ساعت پیش وارد مسجد شدم، من یه آدمی ام غیر از آدم نیم ساعت قبل و غیر از آدم نیم ساعت بعد که از مسجد میرم بیرون، هی من دارم عوض میشم. این همون حرفی است که امروزی ها میزنن، غربی ها همین میگن دیگه، میگن هر انسانی 7 سال یک بار تمام سلولای بدنش عوض میشه، یعنی یه آدم 70 ساله خودش هم خبر نداره 10 بار عوض شده تمام سلولای بدنه. پس ببینید انسان الان با که من هستم با نیم ساعت قبلم خیلی فرق دارم، یعنی در این آن یک وجودی هستم، نیم ساعت پیش یه وجود دیگری بودم، نیم ساعت بعدم که از در میخوام برم بیرون یک وجود دیگری هستم. اشراقیون میگن نه، جسم با تمام اوصاف عرضیش متحد است با وجود سابقش و با وجود لاحقش. مشائیون میگن نه، متحد نی، اتحاد نی، تغایره، هر آن هر آن یتجدد، یعنی ما هر آن یه سلولی را از دست میدیم سلول دیگری جایگزین اینه، یتجدد الامثال. حالا یواش یواش این عبارت داره روشن میشه. رو مذهب آقایون اشراقیین که خب استصحاب معلومه عیبی نداره، چرا؟ چون برای این که این سیاهی همون سیاهی یه ساعت قبله، این سیاهی همون سیاهی یک ساعت قبله. من شک دارم با باقیه یا نه استصحابش خیلی روشنه، اما رو قول مشائیین نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ برای اینکه این جسم با این اوصاف الان مغایر با جسم قبلیه، این سیاهی الان مغایر با سیاهی یک ساعت قبل، مغایر باشه استصحاب نمیشه کرد. ایشون میفرماد حتی، حالا داره حتی معناش روشن میشه. ببینید آقا اول من ترجمه کردم، آقا اینم هیچی نگفتم، ولی اگر با ترجمه میرفتین جلو این حتی روشن نمیشد. حتی در اعراض شما استصحاب بکن، حتی بنابر قول مشایخ، حتی بنابر قول تجدد امثال، چون بنابر اون قول که حرفی نیست، چون همونه دیگه، بنابر اون قول قبلی این همونه، استصحابش مهم نیست. میخوام بگیم حتی رو قول مشائیین هم بنابر این که این جسم با این عرضش در این آن مغایر است با اون عرض یک ساعت قبل، با این که مغایر بادم استصحاب کن. چرا؟ برای این که پای عرض تو کاره. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرماد و لذا برای همین جهته که در استصحاب دقت عقلی نباید تو کار بیاد، مسامحات عرفی میزان مطلبه، برای همینه که اشکالی نیست آدم استصحاب کنه اعراض را، سیاهی، سفیدی، کثرت شک، اضافه، میتونه استصحاب بکنه. بنابر قول اشراقی این که مهم نیست استصحابش، حتی بنابر قول مشائیین هم که میگن این وجود غیر از وجود یک ساعت قبله، این مغایره به اونه، بازم استصحاب کن. حتی روشن شد؟ اینا رو همه رو گفتم که معنای حتی رو بفهمونی، که حتی چی میخواد بگه. ایشون میگه رو قول اشراقی این که حرفی نی که استصحاب جاری میشه. چرا؟ این سیاهی الان همین یه سیاهی یک ساعت قبله. خب وقتی این همونه، خب استصحاب کن. حالا من خبر ندارم اون پارچه چه بلایی به سرش آمده، استصحاب کن، ولو سیاهی الانش غیر سیاهی دیروزه، ولی شما که نمیدونی هست یا نه، استصحاب کن، بگو اون پارچه سیاه. اما اون که مهمی رو قول مشائیین مهمه، با این که سیاهی الان مغایر با سیاهی دیروزه، معذالک استصحاب کن. چرا؟ برای اینکه پای عرف تو کاره. پس استصحاب در اعراض جارزه، حتی بنابر قول مشائیین که چی میگن؟ قائلن به تجدد امثال، میگن شیئن فشیئن هی یک مثلی درست میشه مانند قبلی، اون سلول از بین میره، مثل اون سلول تجدد پیدا میکنه انشاءالله تا فردا. از جاهای مشکل استصحاب آقایون دیگه، اگه خسته بشن به مورد
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در کلی قسم ثالث که سه صورت تصور میشد، گفتیم فقط در یک صورتش استصحاب جاریه، در دو صورت جاری نی. ولی دیروز از اون دو صورت هم باز یک صورت استثناء کردن، گفتن ولو کلی قسم ثالثه، ولی یک صورتی هست در اون صورت میشه گفت اونم استصحاب درش جاریه. اون صورت کجاست؟ اونجاییست که این لاحق رو ادامه سابق میدونه، یعنی چون بنا شد در استصحاب پای عقل تو کار نیاد، مداقات عقلیه، بنا شد استصحاب رو با مسامحات و عرفیه درست کنیم، و الا عرض شد اگه پای عقل بیاد تو کار، عقل ذره بین میزنه، کمترین چیزی کم و زیاد بشه میگه موضوع عوض شده. نه، پس بنابراین با مسامحات و عرفیه کار رو باید تموم کرد. حالا که و این مطلب ایشون مفصل در خاتمه ثابت میکنن که در استصحاب اصلا عقل مداخله نباید بکنه، با دقتهای عقلی نمیشه استصحاب کرد، باید پای مسامحه بیاد تو کار. اون وقت اگر پای مسامحه بیاد تو کار، یکی از اون دو قسم باز قابل استصحاب هست، یعنی اونجایی که عرف این باقی مانده رو از ادامه سابق میدونه، ولو از نظر عقل این حالت لاحق الان مغایره با سابقه، ولی عرف این ادامه اون میدونه، چون این رو ادامه اون میدونه لذا استصحاب درش جاریه. و برای این مطلب ایشون سه تا مثال زدن، یه دونه مثال متعارف که همون سواد بود، یک ماه پیش اون پارچه کذایی سیاه چجوری، الان نمیدانم در چه شرایطیه، آیا اون سواد کلی به کلی تبدیل شده به بیاض، یا به این که نه تبدیل شده به بعضی از مراتب. آقا نمیخواد، آقای محترم نمیخواد تشریف بیاری.
برای صرفه ما به آب ربطی نداره. و خلاصه مطلب ایشون میفرمان این قضیه سواد الان اینطوره، ما نمیدونیم این پارچه سیاه یک ماه پیش آیا به کلی از بین رفته و تبدیل به بیاض شده یا نه یه درصدی یه مراحلی از اون سیاهی باقی مونده. خب شک در بقا صدق میکنه، یقین داشتم به سواد کلی، شک در بقا دارم اون سیاهی ولو یه درجه هم باشه مغایر با اون سیاهی قبل نی، یعنی سیاهی یه درجه از مراتب سیاهی ده درجه است. نتیجتا شک در بقا صدق میکنه و استصحاب جاری میکنی. این یک مثال. مثال دومیش همون قضیه کثیر الشک بود. یه نفر 10 شک کرده تو نماز، خب این شده کثیر الشک. دیروز حکمشو گفتیم، کثیر الشک فرقش با آدمای متعارف اینه، در روایات داره لا شکل کثیر الشک، کثیر الشک به شکش اعتنا نکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه در نمازای صبح در نمازای دو رکعتی هم شک کرد، فکرش به جایی نرسید، بنا رو بر اکثر بذاره نمازش تمامه. در نمازای 3 رکعتی اگه شک کرد، فکرش به جایی نرسید، بنا رو بر اکثر بذاره نماز تمام بکنه. در 2 رکعت اول نمازای 4 رکعتی اگر شک کرد، فکرش به جایی نرسید، اعتنا به شکش نکنه. با حالی که دیگران همین شک کارو بکنن، نمازشون باطله. اون شکی که صحیحه 2 رکعت آخر در رکعات 4 رکعتیه. یعنی در نمازای 4 رکعتی انسان در رکعت 3 و 4 اگر شک بکنه قابل اصلاحه، و الا در 2 رکعتی و 3 رکعتی و 2 رکعت اولی از نمازای 4 رکعتی شک باطله. اما همین شک باطل رو اگر آقای کثیر رو شک بکنه، اعتنا نمی کنه و نمازش درسته. خب حالا یه آدمی کثیر رو شکه، توی نماز 10 بار شک کرده، ولی این آدم کثیر رو شک 10 تایی یقین داره تنزل پیدا کرده 10ش به 5، اما نمیدونه آیا 5 هم کثیر رو شکه یا نه، یا میدونه 5 کثیر رو شکه اما نمیدونه تنزل به 3 کرده یا به 5. خب این چی کار بکنه؟ یقیناً اون مرتبه از کثرت شک از بین رفته. حالا نمیدونه آیا مرحله دیگری از کثیر شک براش مونده یا نمونده، استصحاب کنه، بگه من کثیر شکم، تمام اون احکامی که عرض شد بار بکنه. یعنی انقدر احکام کثیر شک رو باید بار کنه تا یقین 100% پیدا بکنه که دیگه از آخرین مرحله کثرت شک هم خارج شده. اینم دوتا مثال. مثال سومش اون قضیه آب مذاب، یه گلابی که در نهایت عطر بوده، چندی پیش در مقابل فضا گذاشتم، خبر ندارم که آیا اصلا تبدیل به آب مطلق شده که یجوز و بهی رفع الحدث و الخبر، یا نه هنوز یک مرحله ضعیفی از اون عطریتش هست که اونجا نشه باش حدث و خبث کرد. اینجام چی کار کن؟ اینجام استصحاب کن. تمام این استصحابای ثلاثه به برکت اینه که میزان جریان استصحاب عرفه، نه دقتهای عقلی، و لذا برای همین جهت در اعراض استصحاب جاریه، حتی علی القول به تجدد امثال. و الا رو اون قول آقایون اشراقی این که عیبی نداره استصحابش، دلیل از کردین دوباره برای توضیح عرض میکنین. مقولات اش یکیش جوهر، یکیش اون سیاهی که اعرضه. خب الان این جوهر از نظر آقایون اشراقی این جوهر با این خصوصیت عرضیش در این زمان عین وجود زمان قبله و عین زمان وجود بعده. خب اگر این مبنا رو ما قبول بکنیم که هر جسمی اون پیت پارچه، اون جوهر جسا پارچه، اون پارچش جوهره، اون سیاهیش عرضه، من الان خبر ندارم اون جوهر عرض در چه شرایطیه. اگر رو مذهب اشراقیگین باشه، شک در بقا صدق میکنه. چرا؟ برای اینکه اون پارچه الان در هر وضعی که وجود الانش عین 10 روز پیشه و عین 10 روز بعده، پس نتیجتا شک در بقا دارم، استصحابش مهم نیست. اما ایشون میفرماد نه، رو قول مشائی، رو قول مشائی این جسم یعنی اون پارچه با اون خصوصیت سیاهی در این آن مغایر است با اون جسم آن دیروز و مغایر است با اون جسم بعدی که این زمان مغایر با زمان قبله. خب اینجا شک در بقا تصور نمی
میشه، چون شک در بقا مال کجاست؟ اونجاییست که اون چیز قبلی باشه، یعنی امکان داشته باشه بقایش، انسان شک بکنه. وقتی من میگم اون جسم با اون خصوصیت عرضیش در این آن مغایره با آن قبله، دیگه شک در بقا تصور نمیشه، پس نباید استصحاب در جاری بشه، ولی معذاله جاری میشه. حتی نمیدونم روشن شد یا نه. و الا رو قول اول که مهم میگره یان استصحاب، رو قول دوم که شک در بقا تصور نمیشه چون این موجوده در این آن مغایره با قبله، شک در بقا تصور نمیشه و قاعدتا نباید استصحاب در جاری بشه، ولی معذاله چون که عرف مرحله سیاهی کم رو هم این اون مرحله قبل میدانه، با اینکه شک در بقا صدق نمیکنه استصحاب جاری میشه. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. من الان تورا که میامدم آقا هر چی فکر کردم با این رویه‌ای که ما داریم روزی 5-6 تا خط میخوایم بکنیم به جایی نمیرسیم. یعنی اون هفته چون دو روز تعطیلی داریم بهرن نمیتوانیم این تنبیه رو تعطیل بکنیم. از این ورم دیدم نیام آقایون منتظرن. علی کل حال همین امروز اعلام ختمش میکنیم. یعنی عرض کردیم ما بر فرضم یه صفحه بخونیم روزی 5-6 خط 3 روزمون هفته بخونیم، با سر جای حساسش میمونیم. لذا دوباره بعد از تابستان همه رو بعد تکرار بکنیم. از همین جا که ان للفاضل تونی یک قولی است در مطلب، آقایون اجازه بدن اعلام تعطیلی میکنیم. ان شاءالله شنبه اگه زنده بودیم، شنبه 24 شهریور، نه شنبه دو سه روز دیگه، شنبه 24 شهریور اگر زنده بودیم یک هفته این چند صفحه رو میخونیم، یعنی این باقی مانده تنبیه اولو تا